بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شرط متأخر بود. گفته شد که این موضوع از موضوعات واقعا مصداقدار و بسیار مهمه، چون نظائری و مصادیق فراوانی برای شرط متأخر چه در احکام تکلیفی چه در احکام وضعی وجود داره. در احکام تکلیفی مثل همون غسل مستحاضه و در احکام وضعی هم مثل اجازه در باب فضولی و مصادیق فراوانی برای شرط متأخر وجود داره. و اگر کسی قائل بشود به استحاله شرط متأخر، باید یک چاره‌ای برای این موارد بیندیشه و راه حل دیگری پیدا بکنه، و اگرم شرط متأخر را کسی پذیرفت، به صورت طبیعی دیگه با این مسئله مواجه میشه و بی مشکل قضیه حل میشه برای اون. سلام علیکم. خب این بحث شرط متأخر بود. در واقع گفته شد که مقدمه یا متقدم است زمانن یا مقارن است یا متأخر، که این متأخر رو دیگه بهش مقدمه کمتر گفته میشه، میگن شرط متأخر. مرحوم صاحب کفایه این اشکال در شرط متأخر را تعمیم دادن به شرط متقدم و گفتن که اون اشکال تأثیر معدوم در موجود همونطور که در امر متأخره در امر متقدم هم هست. بعد مرحوم صاحب کفایه وارد در بحث که شدن، بحث را به دو قسم و بخش تقسیم کردن. یکی اونجا که متأخر شرط وجوب باشد، و بحث دوم در اونجایی که شرط واجب باشه. این دو را از هم جدا کردنشون. یک بار است که اون امر متأخر شرط برای اصل حکم وضعی یا تکلیفی است، یعنی وجود این حکم مشروط به اون امر متأخره. مثل همین فرض بگیرید همین غسل مستحاضه رو اینجوری بگه، بگه وجوب روزه امروز وجوبش، نه عمل به تکلیف. وجوب مشروط به این است که شب غسل بکنه که متأخره. یا در اینجا فرضیه، چون در اینجا حالا وجوب نیست، بیشتر واجبه، ولی فرضش رو مثل شهید صدر و خدای بزرگان فرض کردن. ولی حالا عملیش در همون مصداق واقعیش در همون اجازه در باب فضولی و حکم وضعیه، گفته شده که نفوذ عقد فضولی که حکم وضعیست، اصل حکم مشروط به اجازه بعدی است. این یک حالته که اصل وجوب و حکم وضعی یا تکلیفی مشروط به شرط متأخره. قسم دوم این است که نه، اصل وجوب مشروط به شرط متأخر نیست، بلکه وجوب علل اطلاقه، منتها عمل به تکلیف یک مقدمه ای داره، یک شرطی داره که شرط واجبه، شرط واجبه نه شرط وجوب. این دو قسمه که روشنم هست. بعد مرحوم صاحب کفایه، حالا یه مقدار دارم سابقه بحثا رو چون فاصله افتاده مروری میکنم، وارد بحث اول شدیم، اونجایی که امر متأخر شرط وجوب باشه. در اینجا مرحوم صاحب کفایه یک راه حلی را ارائه کردن که اشکال اصلی هم در اینجا همون تأثیر معدوم در موجوده، یا تأثیر متأخری که هنوز نیامده است در موجود. الان میگیم وجوب الان فعلیه، ولی شرطشون امر متأخره، منتها احراز این که الان وجوب هست یا نیست بد میشه، ولی در عالم ثبوتش الان وجوب. منتها ما کی میفهمیم که این وجوب بوده است؟ وقتی که در ظرف بعدی ببینیم که محقق شد. نه، ولی در هر حال اصل وجود وجوب الانه، وجود فعلی است و شرط هم و مؤثره در اون هم بعد میاد. اشکال اصلی در اینجا همون تأثیر معدوم در موجود و تأثیر امر متأخر در موجوده. خب راجع به این اشکال من توضیح عرض بکنم، چون این حالا بعدم باش کار داریم، این رو نگفتیم الان عرض بکنم. ببینید اینجا دو اشکال وجود داره که مرحوم صاحب کفایی این رو یکی دانسته. این مطلبی است که حالا امروز کمی توضیح بدم. ببینید مرحوم صاحب کفایی وقتی وارد بحث شدن میفرماد که این چیز خیلی عجیب غریبی نیست که شما در شرط متأخر اینقدر گیر کردید. نه، این اشکال یه چیزی است که در شرط متقدم هم هست. و اون اشکال اینه که چیزی که معدومه میخواد در موجود اثر بگذاره. خب حالا این معدوم یه وقتی بعد میاد، یه وقتی قبل آمده، ولی به هر حال حین عمل این امر نیست، در حالی که شما در شرط متقدم و متأخر میگید اثر داره. این وجوب اگر مشروط شد به مثلا استطاعت، استطاعت که از قبله، یا پیمودن مسیر مثلا، چیزی که از قبل آمده، خب همونطور که اون امر قبلی شما میگید داره در این اثر میگذاره، همینطور امر بعدی رو میگید داره در این اثر میذاره. میگه اشکال یکیه، با اون تأثیر معدوم در موجوده. این که مرحوم این نقطه فرمایش مرحوم صاحب کفایی یه مقدار درش کم لطفی است. ببینید ما دو تا اشکال داریم در اینجا، نه یک اشکال. یک اشکال عدم تقارن علت و معلوله، چون شرط نوعی جزء العله است و علت و معلول باید مقارن باشند. خب اون وقت این عدم تقارن این یک اشکاله. یک اشکال تأثیر متأخر در متقدمه، نه صرف عدم تقارن. نه، متأخر چیزی که نیامده میگیم الان اثر داره میگذاره. این یه چیزی فراتر از اون هست. اون اشکال اول مشترک بین متقدم و متأخره و اون عدم تقارنه که علت با معلول متقارن نیست. اما در باب شرط متأخر یک اشکال زائدیه. اگر کسی بیاد بگه که اون اشکال رو حل بکنه، بگه که در علل معده تقارن شرط نیست، قضیه تمام میشه میره، که واقعا هم همینه دیگه. علل معده جزء العله و علت معده که اون علت حقیقیه چی نیست که بخواد مقارن باشه. اون که گفته میشه که علت و معل معلول و المعلول و معل عله و تقارن باید داشته باشن و تفکیک نمیشه، اون در علت حقیقی است که مفیز صورت هست، مفیز وجوده. اون علت مفیز وجود و علتی که این معلول متقومه به اوست، فقر وجودی داره به او به اصطلاح فلسفی، اون علت مفیز وجود باید همراه معلول باشه. دقت کردید؟ و اما در علتهایی که مفیز وجود نیستند بلکه معد للوجودند، نقشی دارند تا اون علت، علت حقیقی افاضه وجود بکنه، این علل میتونه قبل هم باشه، مثل بنا برای معمار و بنا برای این ساختمان. معمار و بنا که علت حقیقی نیست، علت معده، ولذا او سالهاست از دنیا رفته، اون بنای اهرام مصر همچنان بر پای خودش ایستاده. اون بانیان و سازندگان اهرام مصر یا تاج محل هند، اینا سالهاست از بین رفتن و تمام شده بود، ولی در این حال این بنا بر پای خودش هست. این تقارن بین اونها و این شرط نیست، برای این کنه همه علل معدن. و اونی که مفیز وجوده اون باید همراه باشه، ولذا این اشکال عدم تقارن مشترک بین شرط متقدم و متأخره. اینو ما قبول داریم. حل اینم به همینه که میگیم اینا علل معده هستن، علل حقیقی نیستن که شما تقارن رو بخواید، ولذا هم میتونه متقدم باشه هم میتونه متأخر باشه. این مسئله به این حله. لازم تأثیر معدوم در موجود در علل حقیقی ناجایز نیست، اما در علل اعدادی تأثیر معدوم در موجود مانعی نداره، یعنی میتونه علت این موعد تمام بشه و میشه. علتش هم اینه که اون مؤثر حقیقی نیست، اون زمینه رو درست کرد تا فیض از مفیض صور و مفیض وجود جاری بشه و صادر بشه. از این جهت است که در علل اعدادی ما تقارن رو شرط نمیدانیم و علت اعدادی از این حیث مانعی نداره قبل باشه یا بعد باشه. این یک اشکال، حلش هم به همین است که گفتیم و میتونه متقدم باشه میتونه متأخر باشه. حالا ببینیم این فقط از حیثی که موعد بودن وقتی مفیض نیست موعده، موعد لازم نیست مقارن باشه، این تمام شد رن. اشکال دوم این فقط مال متأخره، این دیگه مال متقدم نیست. اشکال دوم میگه نه، من همون علت اعدادی که نقشی در جریان فیض و صدور معلول داره، همون ذهن ما و ذهن عقلی ما میگه اون میتونه متقدم باشه، کما این که الان متعارفه همه این علل های اعدادی متقدمه، ولی علت اعدادی نمیتونه متأخر باشه، برای اینکه اون میخواد واسطه‌ای باشه در اینکه علت کار خودشو بکنه. این واسطه که فرض اینه که الان علت کار خودشو کرده، بگیم اون چیزی که بعد میاد در جریان فیض مؤثره. این اشتباهیه که مرحوم صاحب کفایه به نظر میاد به گمان ما اینجور خلطی وجود داره که علت، ایشون میفرماد که یه اشکالی اینجا هست، ولی این اشکال برای این که هیمنه اشکال رو فرو بریزه و سختیش رو بگیره، میگه که این اشکال خیلی هم شما ذهن شما رو درگیر نکنه، این اشکال مشترک بین متقدم و متأخره. ما در تحلیل دقیق فلسفیش میگیم که نه، این اشکال دو تا اشکال اینجاست که یکی مشترکه و چندان سخت نیست در اینجا، ولی یکی مختصه و اون سخته. اشکال مشترک عدم تقارن علت با معلوله. جواب این هم همونیست که در فلسفه گفته شده که علت اعداد تقارن در علت حقیقی و مفیض وجود است، و اما در علل اعدادی و معدات تقارن شرط نیست بلکه میتواند همراه نباشه. این تا اینجا تمام میشه میره. اما اشکال دوم اینه که در همین علل اعدادی، اصلا ما بحث نمیبریم رو علل حقیقی ها، چون شرط و موضوع اینا تو احکام شرعی که علت حقیقی نیست، اصلا اون بساط اینجا مطرح نیست، اونو باید جمعش کرد رفت. تو چیزای عرفی هم همینطوره، موضوع حکم و نمیدونم شرط و اینا معمولا علل اعدادی است، زمینه هاییست برایش. در علل اعدادی بین متقدم و متأخر تفاوته، اینه که اون وقت اشکال وارد میشه به صاحب کفایه. در علل اعدادی، علت اعدادی زمینه را ایجاد میکنه برای چی؟ برای اینکه اون علت حقیقی کار خودشو بکنه. این میتونه متقدم باشه، آروم آروم زمینه رو فراهم میکنه تا فیض از مفیض صادر بشه، ولی علت اعدادی بعد از معلول نمیتونه باشه، اصلا توش خلفه دیگه، معلومه که نمیتونه باشه. علت اعدادیه ولی بعد از معلوله، این نمیتونه باشه، برای اینکه فرض اینه که معلول در ظرف خودش موجود شد، خب دیگه بعد این بعدی چه تأثیری میتونه در اون داشته باشه؟ این نمیتونه تأثیر داشته باشه در اون موجودات حقیقی. میگیم ما حالا یه جواب اینجا هست که حالا راه حلاش بعد بحث میکنیم، ولی تا اینجا میخوام بگیم که جناب صاحب کفایه با همه عظمتی که شما دارید، این که همه رو به یک چوب راندید، گفتید آقا یه اشکالی عدم تقارن علت و معلول، این بین متقدم و متأخر که فرقی نیست، راحت باش، خیلی سخت نگیرین را، هر راهی برای متقدم داری برای متأخرم پیدا بکن. ما میگیم نه، به این سادگی نیست که بگیم یک سر اینا رو با یه چوب برانیم و حل بکنیم بریم. میگیم اونی که دو تا اشکاله که عدم تقارنه، این جوابش واضحه، میگیم در علل اعدادی تقارن شرط نیست، به ساتش جمع کن برو راحت باش. ولی اشکال دومی که اینجا هست اینه که همون علل اعدادی نمیتواند متأخر باشه، ولی میتواند متقدم باشه. این همه مثال متقدم شما دارید، ولی متأخر بخواد بیاد علت اعدادی باشه در این تأثیر بذاره، این که معقول نیست. حداقل حالا در وجودات حقیقی اونها معقول نیست، حالا در اعتباریات باید ببینیم چه میشه. این یه مطلبی است که ما به صاحب کفایه عرض کردیم. بعد صاحب کفایه حل مشکل را در شرط متأخر بعد از این اشکال نقضی وارد حل شدن. در حلش فرمودن که اونی که اینجا وجود داره در شرط وجوب اینه که اون شرط متأخر لحاظ شرطه، با لحاظ مسئله را حل کردن، که اینا رو دیگه چون بحث کردیم تکرار نمیکنیم. ایشون از طریق لحاظ و اون وجود ذهنی مسئله رو حل کردن. مرحوم نائینی این لحاظ حل این رو در مرتبه مجعول قبول نداشت، اینم رو توضیح دادیم و بعدم گفتیم بعضی به مرحوم نائینی اشکالاتی گرفتن، گفتیم اون اشکالات هم وارد نیست. اشکال مرحوم از سوال که نائینی به آخوند اشکال واردیه، اینا رو گفتیم دیگه. حالا ما اینا رو فقط سیرش رو اشاره کردم و به اینجا رسیدیم که با اشکال مرحوم نائینی به آخوند وارده، یعنی با اون صرفه بحث لحاظی و عالم ذهنی و لحاظی نمیشود این مشکل رو حل کرد و از این جهت مشکل سر جای خودش باقیه. این تا اینجا. پس راه اولی که برای حل مشکل بود راه حل مرحوم آخوند بود که با اشکال مرحوم نائینی مواجه شد و کسانی اشکال را جواب دادن، ما جواب ها را قبول نداریم و گفتیم که اشکال مرحوم نائینی به آخوند وارده. بنابراین این طریق اولی که مرحوم آخوند طی کردن برای حل مشکل به نظر میاد طریق تامی نباشه. این به جز حالا اون بحثی که امروز در تفاوت متقدم و متأخر و دو اشکال گفتیم که این جدید بود، این قسمتش دیگه همجور اشاره کردیم قبلا بحث شده. خب این مسلک اول بود که مسلک مرحوم آخوند بود که با لحاظ میخواست مسئله رو حل بکنه. حالا بیام ببینیم مسالک دیگری هم در اینجا هست، اونام را یک ملاحظه بکنیم. مسلک دیگری که بعضی به اون اشاره کردن و تفوه کردن این است که این مباحثی که اینجا مطرح هست در امور اعتباری و قراردادی است و این بابش از اون امور حقیقی اصلا جداست. چون احکام و موضوعات و شرایط احکام اینا همه قراردادها و اعتباراتی است که وجود داره و در امور اعتباری امر سهله، همه جور میشه اعتبار کرد، امور حقیقی نیست، امور اعتباری است و در امور اعتباری این اشکال وارد نیست. به عبارت اخرى اشکال مهمی که اینجا بود عدم تقارن که نبود، اشکال مهم همون این بود که علت اعدادی که لازم نیست مقارن باشه، اینو قبول داریم و میتونه متقدم باشه، نمیتواند دیگه متأخر باشه، چون معد فیض بعد باشه فیض الان باشه که نمیشه. الان علت داره اینو ایجاد کرد، بگیم معدش بعد میاد، این اصلا معقول نیست. مسلک دوم میگه ما این حرف رو قبول داریم، یعنی اینکه معد وجود که شرط وجود است نباید میتواند همراه نباشه، اینو قبول داریم. ببخشید نمیتواند مؤخر باشه، اینو قبول داریم. اما اینو کجا قبول داریم؟ در وجودات حقیقی، اونجایی که میخواد الان میخواد از ناحیه خداوند فیضی صادر بشه، مثلا نفسی دمیده بشه در این موجود رحمی و جنینی، این افاضه وجود مجرد و نفس به این جنین، این معداتی داره، معداتش مثلا انعقاد نطفه است، نمیدونم چی این چیزی که قبل از اون انجام شده، این معدات میتونه قبل باشه، ولی این وجود افاضه بشه به معدی که بعد میاد، این اصلا درش تناقض، این پارادوکسیکاله. این فیض میگه مشروط به یه موعدی که بعد میاد و الان هم آمده، چون شرطش بعد میاد. اگر اومده که دیگه اون پس اون دخالتی در این نداره، نیومده خب پس بعد میاد دیگه، الان نیست دیگه. این اصلا مناقضه در اینه که مرحوم ناینی هم همین مناقضه رو خیلی قشنگ تقریر میکنه. این دارش ذاتن حالت خلف و مناقضه درشه. اگر اومده پس اون دیگه موعد نیست، اگر نیومده که خب پس بعد میاد دیگه، متقدمه بر اون نیم. بیاد الان ولی با اعداد و عملیات اعدادی بعدی، این نمیشه. عملیات اعداد قبل میشه ولی بعد نمیشه، اینو ما قبول داریم. اما این در کجاست؟ در امور حقیقی است، در وجوده، در فیضه، در علت حقیقی است. اما در امور اعتباری این رو بعضی فرمودن و تو متأخرین هم مثلا در همین انوار الاصول آمده، ایشون خود باستر کرده، البته این سابقه داره، در کلمات پیشینیان هم بوده، در که این امر تقدم امر اعدادی جایز ولی تأخرش غیر جایزه. اما این در امور حقیقی است، وجودات حقیقی است. اما در امور اعتباری و اعتبارات نه، تأخرش مانعی نداره. چرا؟ برای اینکه امر الاعتبار به ید المعتبره، الاعتبارو به ید المعتبره، و یعتبروهو کیفه یشا، دست خودشه. میگه من اعتبار میکنم وجوب را، این وجوب که امر اعتباری منه، من وجوب را اعتبار میکنم همین الان، ولی در صورتی که اون امر بعدی بیاید، اون موعد اعتباری بعدی بیاید که آمدن اون در واقع کشف میکنه که از اول این اعتبار بود، نه اینکه از اون وقت اعتبار بشه، نه وقتی که اومد اون متأخر کشف میکنه که این وجوب از روز بود، وقت غسل، وقت صوم روز بود. یا این اجازه در باب فضولی ناقل نیست، کشف میکنه که کاشف حقیقیه، کشف میکنه که حقیقتاً و عقد جایز و نافذ بوده از همون هینی که عقد خونده شده، با همه آثار و شرایطش بوده. چرا؟ برای این که بحث این نیست که اون اجازه بیاد اثر بگذاره، اثر حقیقی بذاره، اثرش هم به اعتباره، امر اعتبار به ید معتبره، یعتبره کیفه یشا. این ممکنه از اول هم تو ذهن خیلی همین آمده باشه که امر وجوب و تکلیف و اینها و موضوعش و شرطش و اینها همه به اعتبار شارعه، به اعتبار معتبره، و در مقام اعتبار میتونه شرط متقدم رو مفروض بگیره، میتونه واند شرط متأخر رو قرار بده و جعل بکنه، و میتواند شرط مقارن رو بگذاره. به دست اوه دیگه. علت اعدادی حقیقی نیست که بگیم نمیتونه بعد در قبل اثر بذاره. این هم مسلک دومی است که اینجا گفته شده. این مسلک مورد اشکال قرار گرفته که امور اعتباری در مرحله اعتبار حرف همین است که شما گفتید، ولی لکل اعتبارن حقیقتون و منشأ و حقیقی هست. هر اعتباری یک منشأ حقیقی داره. این احکام هم که جعل می شود بنابر نظر عدلیه تابع مصالح و مفاسده، تابع ملاکات حقیقی است. همینجور نیست که دل بخواهی شارع بیاد و یا هر معتبر دیگری، معتبر حکیمی بیاد اعتبار بکنه وجوب را، حرمت را. بله، نماز که میگه واجبه، این وجوب نماز اعتبار شاره، خود این مفهوم و تشکیلات و اینها همه اعتبارات شرعی است، ولی اعتبارات شرعی مبتنی بر یه مساله و مفاسد واقعیه، دارای ملاکات واقعی است، و اینو نمیشه از اون ملاکات واقعی جداش کرد. اگر بحث ما فقط همین جعل و مجعول و اعتبار و قرار داد و وضع اعتباری احکام بود، بله همین بود، گفتید هر جوری میخواد قرار داد میده. الان او اعتبار میکنه به اینکه شبه، اگر شب اعتباری باشه مانعی نداره، مثل اینکه در اشعار اینطوره دیگه، این تمثیلات و تشبیهات و این تخیلاتی که در اشعار و اینا هست. بله این میاد همین الان میگه که تو این اشعار اونا میگه که الان شبه، شب اعتباریه دیگه، ببینه داره اعتبار بکنه. ولی اگر قراره که این اعتبار یک منشأ واقعی داشته باشه و ملاک واقعی داشته باشه، اون وقت ما از سطح اعتبار باید عبور بکنیم، بگیم اعتبار به ید المعتبر یعتبره کیفه یشا. اما وقتی که میخواد این اعتبار بگیم مبتنی بر یک پایه و مبنا و ملاک حق و معیار حقیقی است، تو معیار حقیقی اون وقت بحث منتقل به اونجا میشه. بنظر همه این بحثا در سطح اعتبار با این جواب شما حله، ولی همه این سوال رو میشود برد در سطح ملاک. اون وقت در سطح ملاک میگیم که بالاخره این که داره الان میگه وجوبه یا الان میگه عقد نافذ و جایزه، این ملاکی داره و اون شرط هم حتما یه تأثیری در این داره که رو ملاک این داره. همینجوری گتره نیست، جزاف نیست که بگیم شرط متأخر من اینو شرط گرفتم دلخواه، نه، حتما یه نقشی داشته اون امر بعدی. اگر هیچ نقشی نداره که پس حکم تابع مفسد و مصلحت نشد. اگر نقش داره الکلام و یعود، میگیم این امری که بعد میاد چطوری میتواند در امر قبلی نقشی داشته باشه؟ نه نه اگر اگر نتوانستیم وجه عقلی برای این تصویر بکنیم، ظاهر کلام شر را باید اون وقت تصرف بکنیم. این مثل خیلی چیزا، ان شارف، مثل که بگیم ان الله علی العرش استوا، خب این شارف فرموده استوا، خب میگیم ظاهرش هم اینه که اونجا نشسته مثلا، ولی وقتی عقل ما میگه که نمیشود، وقت میگیم استوا اینجا معناش اینه. حالا بله شارف فرموده است که اگر عقد خان غیر مالک و بعد کسی اجازه داد، عقد نافذه، میگیم ظاهرش اینه که شرط متأخره و با اون این درست شد، از حین عقد هم درست شد، یا در استعاذه همینطور. ولی اگر آمدیم ملاحظاتمون رو کردیم دیدیم این نمیشود، اون وقت ظاهر رو باید حتما تصرف بکنیم، یه توجیهی بکنیم، تبریر بکنیم اون رو به شکلی که با این حکم عقلی سازگار باشه. مشکل اینه که احکام عقلی قطعی این قرینه میشه برای تصرف در ظهورات کلام شرع، اون قرائن عقلی یا قرائن شرعی، مثل که حالا مثلا در لافی ملک هم همینطوره که نتیجهش مثلا میشه ملک آنما را باید اونجا بگیم وقتی کسی پدرش رو میخرد و اینها، توجه کردید؟ یا لایت خیلی لافی ملک باید بگیم ملک آنما پیدا شده، همینجوری میگه پدرش رو که خرید آزاد میشه، از اون ور داره لا ادق الا فی ملک، اون لا ادق قرینه میشه که اینجا توجیه بکنیم بگیم ملک آنم ما. اینجا هم منطقه اونجا قرینه دلیل لفظی است، اینجا قرینه عقلی است. عقل میگه شرط متأخر نمیشه، خب پس این مواردی که ظاهر شرط متأخره باید یه جوری دیگه توجیه بکنیم. این مشکل قصه همینجا. بنابراین همونطور که مسلک اول مواجهه با مشکل شد، مسلک صاحب کفایه، این مسلک دوم هم که بعضی از جمله در انوار الاصول آمده با این اشکال مواجه میشه که شما اشکال رو در لایه سطحی حلش میکنید، میگید اعتباره، اعتبار ما هم همراه هستیم، مشکلی نیست، ولی در اون لایه زیرین که ملاکات باشه اشکال باقیه و فرض اینه که میگید احکام شرعی تابع ملاکاته، بی جهت که نمیاد بگه اون امر متأخر رو من شرط این گرفتم، تو شما بگید بگیر هر طوری میخواهید بکن، مثل این که همینجوری میاد الان فرض میگیره که شبه و کلی حرف میزنه راجبش، به یک اعتباری و عرض شود که یا در شعر میاد تشبیه میکنه، اعتبار میکنه تشبیهات، معشوقش رو تشبیه میکنه به خورشید، بنمونم چی؟ خب این اعتبارات قرارده. اما اگر این اعتبار اومد اعتباری شد در احکام، احکام شد تابع مسائل و مفاسد و ملاکات واقعی، و در ملاکات واقعی که بیاییم این امر بعدی هیچ واقعیت اینجا هست یا نیست؟ اگه هیچی نیست پس اینجا حکم تابع مصلحت و ملاکی نشد. اگر یه تأثیری در متن واقع هست با قطع نظر از این قراردادها، اون وقت الکلام و الاشکال و یعود، چگونه متأخر در چی اثر میذاره؟ مرتبه نه در مرتبه حکم و قرارداد، اشکال فقط میاد در مرتبه ملاک که امر واقعی است. فقط بله این مسلک دوم اینش خوبه که میاد سطح اشکال و جای اشکال رو دقیقش میکنه، میگه اینجا نیست اونجاست اشکال. این اشکالی است که اینجا وارده. حالا رو این تأملی بکنید تا فردا دیگه. سلام علیکم. این بحث